بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نازعه رو به توفیق الهی امروز آغاز میکنیم. ابتدا شرحی درباره نام سوره. نازعات جمع نازعه است. نازعه اسم فاعله و نزعم یعنی کندن. نازعات در واقع یعنی کنده شدگان، کنده شدگان یا عوامل و نیروها و جریاناتی که میکنه. از این کلمه نزع در قرآن مواردی که آمده همه دلالت بر یک نوع کنده شدن میکنه. یکی مثلا میگه آدم ها مثل تنه نخل از زمین کنده میشدن. تنزع الناس کأنهم اعجاز نخل خاویه. کنده شدن یک نخل بلند که ریشه های خیلی حتما عمیقی هم داره یعنی کنده شدن یه درخت. یا کندن لباس، میگه شیطان آدم و حوا رو ینزع و انهما لباسهما، کندن لباس. یا کینه و کدورت رو هم که از سینه کنده بشه، میگه نزعنا ما فی صدورهم من غل، اون کینه و دشمنی که در دلشونه مثل این که ریشه کن کردیم. کندن پوست، حتی تنازع، دو نفر که با هم نزاع میکنن میخوان طرف مقابل رو از اون موقعیتی که هست بکنن دیگه، موقعیت فکری سیاسی هرچی هستش. تمام مواردش یا گرفتن حکومت از کسی، تعطل ملک من تشا و تنزع الملک من تشا. پس تمام کاربردهای کلمه نزع در قرآن به نوعی کنده شدن از یک وابستگی، از یک نوع چسبندگی و اسارت حکایت میکنه. مثل فرض کنید تیر از کمان که رها میشه یا دلوی که از چاه میکشن، تمام حالات مختلفش خلاصش یک نوع جدا شدن از یک وابستگی است. خب پنج آیه مقدمه این سوره از سه سوگند یاد میکنه: و نازعات غرقا و ناشتات نشتا و سابحات سپا. با واب شروع میشه. اصطلاحاً میگن واب سوگند. البته هیچ جا قرآن نگفته خدا ما سوگند میخوریم. اینا ادوات تأکیده از نظر زبانشناسی. واب که میاد میگن این تأکیده، حالا اسمشو سوگند میذارن. پس به سه موضوع در اینجا سوگند خورده شده یا تأکید کرده و دو تا نتیجه ازش میگیره با فای تفریع. فس سابقات، این فا نتیجه است. فل مدبرات امرن. این پنج آیه اول سوره که از مشکل ترین بخش های قرآن، از پیچیده ترین آیات هست، به حالتهایی یا نیروها و انرژیهایی اشاره میکنه که پنج مرحله دارن یا در واقع پنج نوع حرکت محسوب میشه و نام سوره هم از همین آیه اول گرفته شده و نازعات. اگر شنیده باشین تو همین هفته گذشته کارخونه اتومبیل سازی تسلا یه ماشین قرمز مدل بالای تسلا رو با موشک فرستادن به فضا دیگه، از پایگاه کیپ کانورال با موشک خیلی نیرومندی. الان این ماشینی که رو زمین باید حرکت کنه در مدار کره زمین در اونجا داره حرکت میکنه، حالا تا ده ها صد ها سال هر چقدر که بخوان بیاننش پایین میارن به طرف خورشید دیگه دورتر. بله، به هر حال خب این یه مثال البته که بیانگر این حرکاتی است که در این سوره توضیح داده شده. من به عنوان مثال در واقع این رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید وقتی که یه موشکی از زمین کنده میشه، اولا یه چیزی رو میخوان پرتاب کنن که باید با سرعت یعنی با نیروی 11 کیلومتر سرعت در ثانیه باید خارج بشه که بتونه از جو زمین فرار بکنه. وقتی که روی زمین دیدین که چقدر منبع سوخت داره، خیلی نیرو میخواد تا کنده بشه. و نازعات، ناز یعنی کندن، مثل کندن جان. و وقتی که بالاتر بره دیدین که این منابع سوختش جدا میشه دیگه، میفته دیگه، هی سبک میشه، هم خودش سبک میشه، هم این فشار جاذبه روی اون کمتر میشه، مقاومت هوا کمتر میشه چون هوا هی رقیق میشه دیگه. یعنی موانع سبک میشه، با انرژی کمتری میتونه از جو خارج بشه. این حرکت دومه. و ناشتاته نشتا، به یک حرکت نشاط‌آور دیگه آسون شده، دیگه راحت شده. خب وقتی از جو خارج میشه چی میشه؟ دیگه شناور میشه دیگه، در یه مداری قرار میگیره. ماه و خورشید و ستارگان میگه کلون فی فلکن یسبحون، همه در یه مداری دارن شنا میکنن دیگه. ورزش شنا رو میگن سباحه دیگه در زبان عربی، استخر میگن مسبح، حرکت شناوری. پس یه حرکت نزعی کندن، بعدن سبک میشه، آسون میشه. اولش کار سخت، خسته میشین، ولی بعد با نشاط انجام بدین دیگه کار آسون میشه، خیلی راحت فوت آب میشین، راحت درس میخونین، راحت ورزش میکنین، همه کار دیگه براتون نشاط آور میشه دیگه، چون دیگه مشکل نیست، آسونه دیگه. اون اولشه که خیلی سخته. و بعدم دیگه شناور میشین دیگه، اصلا نیروی نمیخواد، رفتین در یه افق بالایی، آدم دیگه در اون فضا، در اون جو قرار میگیره و در یه مدار خاصی دیگه حرکت میکنه دیگه. خب بعد اون بالا دیگه سرعت ها اضافه میشه دیگه، حالا گفتن به سمت خورشید رفته دیگه، همینطور شتاب میگیره دیگه. و سابقات سبقن، و بعد آخرش چی؟ فالمدبرات امرن، یه کاری رو داره انجام میده. حالا شرکت تسلا خواسته تبلیغ بکنه، مطرح بشه کالاش، تدبیرش همینه دیگه. بنابراین انواع مختلف از این حرکت ها وجود داره که از سخت‌ترینش، دشوارترینش آغاز میشه تا میرسه آدم رها میشه دیگه از این وابستگی ها، آزاد میشه و میتونه حالا یه نقشی رو ایفا بکنه. البته این قانون کلیست که بیان میکنه و مصادیق مختلفی داره. امروز در سه بخش اول سوره توضیحات خدمتون عرض میکنم، سه بخش دیگهش میمونه برای دفعه آینده. یعنی این پنجای اول که سوگنده، بعدش در واقع آیات 4-14 راجع به قیامته، و 15-26 هم رسالت حضرت موسی است که توضیح میدم اینا در این حالی که به نظر ساده میاد و جدا میاد، اینا با هم ارتباط داره. قرآن اصولا از 5 موضوع صحبت میکنه، یکی گذشته، یکی حال، یکی آینده، یکی طبیعت، یکم شریعت. همه سوره های قرآن حول این 5 محوره. گذشته یعنی تاریخ انبیا و امتهای قبل، تاریخ یعنی در واقع. حال یعنی معاصرین پیامبر که در برابر این پیام چه عکس العملی نشون دادن، یه ده مؤمن بودن، یه ده کافر بودن، یه ده منافق بودن، اتفاقی که افتاد در زمان نزول قرآن. بخشی از قرآن راجع به زمان حال معاصرینه. آینده یعنی بهشت و جهنم و قیامت و تحولاتی که در آستانه قیامت اتفاق میفته. این سه بخش اساسی قرآنه که از نظر زمانی میشه تعریف کرد. دو بخش دیگه که در واقع یکی هستن، هدایت، آگاهی. هدایت هم یا آیات خدا هم دو بخش داره. یکی آیاتش در طبیعت، آیات تکوینی بهش میگن، در کون و مکان، ماه و خورشید و ستارگان و زمین و همه چی دیگه هست. اینا آیات خدا در عالم هستی. دوم آیات ملفوظ، یعنی به لفظ آمده، آیات شریعت، آیات هدایت. اینا هم در واقع خداشناسی و قوانین خداست. در این سوره با وجود کوچکیش هر 5 تا بخش از قرآن اومده، یعنی از سوره هایی است که خیلی جامع در قرآن. معمولا سوره های بلند و متوسط قرآن شامل این 5 تا هستند، ولی این سوره با اینکه کوچیکه هر سه اینا رو توضیح داره میده. خب این 5 تا اول اون جنبه های هدایتی داره، داره نیروها، انرژی ها یا عوامل و جریانات مؤثر رو توضیح میده. خب اولین آیه و نازعات غرقا. نازعات که عرض کردم، مثال موشک هم خدمتتون زدم، خیلی مثال های دیگه میشه زد. مرحوم طالاقانی خدا رحمت کنه در تفسیرش از این سوره حالت های مختلف رو توضیح داده، از هواپیما گرفته، البته ایشون از موشک که خیلی بهتر از هواپیما که تیکاف میکنه این مسئله رو نشون میده، چون هواپیما که دیگه شناور نمیشه، ولی موشکی که میره بالا. مثال تشکیل ابر رو میزنه، به هر حال رطوبت هایی که بر سینه اقیانوس ها هست در اثر تابش آفتاب، باد اینا رو میکنه، بلند میکنه، میبره بالا، هرچی بالاتر بره سبکتر میشه، میلیون ها تن آب رو به راحتی حمل میکنه. فلجاریات یسرن، دیگه ابرها مثل این که معلقن، شناورن، و طوفانایی که میشه از هم سبقت میگیرن، فالسابقات سبقن، دائما طوفان و انقلابات جوی است، آخرش فالمدبرات امرن، باران میریزه، تدبیر حیات طبیعت رو تضمین میکنه دیگه. کاملا نشون میده، البته اینا رو توضیحات زیاده، که چگونه این نیروهایی که در این 5 آیه ازش سخن میگه، یا لاقل اون 3 نیروی اصلی، اینها در واقع در همه فعل و انفعالات حضور دارن، ظهور دارن. حتی گیاه رو هم میگه که بالاخره یک دانه ای که در دل خاک هست، این باید بکنه خودش رو تا بتونه بیاد بالا دیگه. دیدین بعضی وقتا توی آسفالت خیابونها 15 سانت 15 اینچ، حتی مثلا کانکریت، چطور دیدین از لای این درزها یک گیاهی میاد بیرون، بعضی وقتا هم گل میده، این جایی که ماشین رد نمیشه، کنارها، پیاده روها، یا اگه یه هفته اجرا تعطیل باشه میبینیم سبز میشه. خب این نزع دیگه، کندن از یک محیط در واقع سخت و تاریک و سرد، میاد بیرون در معرض خورشید و نور و تابش آفتاب قرار میگیره. حتی در عالم حیوانات، خود تولد مگه یک نوع بریده شدن از بند ناف نیست؟ جدا شدن، کندن و وارد زندگی شدن. اوائل خیلی سخته، بعد یواش یواش بچه را میره، به نشاط میاد، بازی میکنه، ذوق میکنه، بعد همینجوری میره بالا تا مستقل میشه از خانواده و دیگه خودش در مدار مستقل خودش قرار میگیره و ازدواج میکنه و والمدبرات امرن، یه زندگی رو تدبیر میکنه، از اول را میندازه. حتی در دوران تشکیل نطفه هم بگیرید، باز اونم در واقع یک نوع این حرکات رو داره. عالم ستارگان هم همینجوره، چه بیگ بنگ در نقطه شروعش، چه ستارگانی که به هر حال اینا همش، خب خیلی مفصله، نمیخوام خیلی وقتتون رو بگیرم. انسان ها هم همینطور، یعنی این واژه که جنبه های حقیقی کلمه رو بنده توضیح دادم، به صورت مجازی هم همینطور، انسان از نظر اخلاق و معنویات هم این مراحل رو باید طی بکنه. قرآن میگه استاقلتم الالعرض، استاقلتم از سقل، چسبیدید به زمین، چسبیدید به دنیا، نمیخواد بلندشید، نمیخواد بکنین، نمیخواد آزاد بشید، فلقته همال عقبه، نمیخواد این گردنه رو صعود بکنید. اقتحام یعنی به سختی صعود کردن، بالا رفتن. میگه الیه یسعد الکلم الطیب، کلام پاک شما صعود میکنه، والعمل الصالح یرفعه، عمل صالحتون ارتفاع میده، بالا میبره. پس انسانم با بسته به زندگی مادی، به غرایزش هست، به هوا و هوسهاش هست، چسبیده به اونچه که داره، کنده شدن از اینها و آزاد شدن از اینها اولش خیلی سخته. و نازعات غرقن، غرقم یعنی به شدت با تمام نیرو. این واژه نازعات غرقن 23 بار کلمه غرق در قرآن اومده، 22 بارش غرق تو آبه، این یکی در واقع همون مفهومو داره میگه دیگه. یعنی همونطور که آدم وقتی که غرق میشه آب از سرش میگذره، مثل این که با تمام نیرو دیگه رفته تو آب. یا میگن اغراق نکن، اغراق کردن نیشی یعنی زیاده روی کردن. کمان رو هم میکشن، وقتی با تمام نیرو کمان رو میکشن، این رو همین واژه رو استفاده میکنن. و نازعات غرقن یعنی با تمام نیرو باید کنده بشی. یه هواپیما که تیک آف میکنه نهایت قدرت موتورش رو به کار میبره که بتونه با 500 تا مسافر و این همه چمدون و وزن هواپیما بتونه کنده بشه از جاذبه زمین دیگه. دیدین وقتی از ذره بالاتر میره صداش هم آرامتر میشه، موتور هواپیما، و بعد میره رو ابرها سوار میشه دیگه، خب خیلی سریعتر و راحتتر میتونه جلو بره. انواع مثالها در واقع میشه زد، ولی مفسرین چون خیلی آشنا به این قوانین حرکت و فیزیک و اینها نبودن، عمدتاً در این سوگندهای پنجگانه خیلی به قول مرحوم طالقانی گیجگیجی خوردن. بعضی ها گفتن اولیش یعنی اونایی که جان کافرانو به سختی میکشن، دومی اونایی که جان مؤمنینو به آسونی میکشن، رفتن تو کشتی ها، توی آدم های وحشی، مثلا انواع مثالایی که زدن اصلا ربطی نه به قبلش داره نه به بعدش داره. یعنی در همون قرون اول یکی دو نفر گفتن بابا مسئله فرشتگانه، اینا همش فرشتگانن. حالا فرشته که مؤنث نیستی که الف تا بگیره، این تصور برها گذشتگان بود که فرشتگان مؤنث تصور میکردن، اصلا اونا جنسیت که ندارن. در قدیم چند نفر یه چیزایی گفتن، ولی خب سبک حوزه ها اینه. یه قول مشهوری وقتی مطرح میشه، بزرگانی در یک دوره یه حرفی میزنن، همه دیگه فقط میرن حوزه که حرف اونا رو یاد بگیرن دیگه، دیگه نوآوری نمیشه. ولی خب میبینیم که تو دوره جدید قشنگ این حرکت های مختلف رو در پدیده های مختلفی که در جهان هست، حتی مصنوعات خود بشر که از همین قوانین استفاده کرده، میشه دید که ساده ترینش همون پرواز موشکی که به صورت محسوس و ملموس به ما این چهار حرکت رو نشون میده. خب و نازعات غرقن و ناشتات نشتن. کلمه نشت در زبان عربی، شما کتاب لغت نگاه کنید، المنجد و من دیدم نوشته زانوبند شتر را باز کردن. شتری رو پاشو بستن، وقتی زانوبندش رو باز میکنه حالا میتونه بره دیگه، رها میشه، آزاد میشه. یا میگه چیزی را به سرعت رو بودن، کسی را بالا بردن، انجام کاری با نشاط و چابکی و سرزندگی. یعنی تو وقتی کنده میشی، حالا حرکت نشاطی یعنی حرکتی که دیگه وابستگی ها سوس شده، دیگه راحتی، سبک میتونی کارها رو بکنی، با نشاط، نه با زحمت و درد و رنج. این حرکت دوم. و سابحات سبحن، سباهی که گفتم اینی شناگری، مسبح هم همون استخره، ستاره ها هم همه یه کلون فی فلکن یسفهون، همه توی مداری دارن شنا میکنن. منظور از شنا تو آب نیستم، من ریشه کلمه رو میگم که شنا کردنه. شنا کردن این شناور بودن، در مداری قرار گرفتن. خب وقتی که کندی از اون وابستگی که هست، اون جاذبه‌ای که تو رو اسیر کرده، بعد سرعت میگیری، حرکتت بانشات میشه، بعد در یه مداری قرار میگیری که شناور میشی در اونجا. فالسابقات سبغن، اون وقت دیگه سبقت میگیری، سرعت میگیری. این همه که در قرآن میگه و سابقون از سابقون اولئک المقربون، سابقو الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض، سرعت بگیرید، سبقت بگیرید به سوی مغفرت ربوبی و بهشتی که عرضها السماوات والارض، تمام جهان هستی فراخنای بهشته، همه جهان هستی است. پس چون بی نهایت گسترده است این جهان، به همون نسبت باید سرعت گرفت و سبقت گرفت. ما مادامی که چسبیدیم به در واقع زمین و زندگی مادی خودمون نمیتونیم اوج بگیریم، نمیتونیم بالا بریم به این بی‌نهایتی که هست. ما فاصلمون تا خورشید 8 دقیقه است، 8 دقیقه و 13 ثانیه با سرعت نوره، ولی به مرکز کهکشان کوچیک خودمون 8 سال خورده ایه. ببین 8 دقیقه کجا، 8 سال کجا، تازه به مرکز کهکشان راه شیری. او حالا کهکشان های دیگر 300-400 بیلیون کهکشان، ببینین که چقدر ابعاد گسترده است. پس چقدر آدم باید از این وابستگی ها خودش رو بالا ببره تا نگاهش فرازمانی و فرامکانی بشه. خب گام بعدیش، ستای اول هم طور کرد کردم، ستا سوگنده. اولین نتیجهش به سبقت افتادنه. وقتی بری بالا میتونی سبقت بگیری، جزو سابقین بشی، پیشرازان بشی، پیشگامان بشی. خب بعدم فالمدبرات امرن، تدبیر از ریشه دوباره، دوباره یعنی پشت، یکی ظاهره یکی پشت دیگه. تدبر یعنی پشت مسئله رو دیدن. میگن در قرآن تدبر بکنید، یعنی به ظواهرش اکتفا نکنید، به عباراتش اکتفا نکنید، پشت قضیه رو ببینید، باطنش رو ببینید، پیامش رو بگیرید. به این میگن تدبر. این همه گفته که تدبر کنید در قرآن. افلا یتدبرون القرآن، چرا تدبر نمی کنن؟ ام علا قلوبن اغفالها، مگر در غلاف قلبشون، مگه قفل کردن؟ هم غلاف هم قلف، غلاف پوششه، قفلم در واقع مثل اینکه بسته است، نمیتونین کنجکاوی بکنین، مطالعه بکنین، تحقیق بکنین. خدا رو هم به عنوان یدبر الامر، امور جهان رو سامان میده. خب وقتی که آدم تونست بره بالا، اون وقت جزء مدبرات الامر میشه دیگه. موشکی که میره بالا، اون ساتلایت رو در فضا قرار میده، دیگه شما تلویزیون و رادیو و تمام امواج رو براتون میتونن، تلفنایی که دارید دارن دائما امواج رو میگیره، امواج همه گونه امواج دیگه. اینا که میرن بالا بالاخره یه کاری میکنن، بی خود که آدم بالا نمیره، برای تماشا که نمیره. آدمی هم که رشد بکنه دیگه میشه جزء مدبرات جهان. تمام اون انبیا و اولیایی که رفتن بالا، تدبیر کننده ارشاد مردم شدند، یه نقش ایفا کردند، تاریخ رو ساختن. اینها در واقع در نظام تدبیری خداوند نقش ایفا کردند. خب تا اینجا در واقع قسمت مشکل سوره بود دیگه، که نیروهای مختلفی است که زمینه‌های متعدد داره. حالا اگرم بگیم ناظر به فرشتگانه، خب بالاخره فرشتگان هم یه نقشی دارن دیگه. فرشتگان که پرواز نمی کنن، هر کدوم از فرشتگان هم نقشی دارن. بالاخره این نیروهای جهانن دیگه، کارگزاران خدان، که هر کدوم نقششون در یک نوع حرکتیه دیگه. خب آیات بعدیش حالا وارد قیامت میشه، اونم یک نوع حرکته، حرکت های تند شدید تا بالاخره به سامان میرسه. بیگ بنگ مگه انفجار بزرگ نبود؟ کنده شد، از یه نقطه ای آغاز شد و بعد به تدریج عناصر اولیه پدید آمدن، عناصر زیر اتمی، بعد اتم ها تشکیل شدن، عناصر مختلف، و بعد دیگه اتم و کهکشان ها و غیره دیگه. اول ستاره ها، بعد مجموعه اونها کهکشان ها. خب یوم ترجف راجفه، این بخش دوم سوره است. رجفه به زلزله خیلی شدید میگن. یوم ترجف راجفه، راجفه اون لرزنده است. حالا منظور اون زمینه، خورشید، اون چیزی که ذاتش، طبیعتش ناآرامه، یک در واقع ذات ناآرامه، در درون یک انرژی داره، در واقع اون انرژی که آماده انفجاره. یوم ترجف راجفه، روزی که اون راجفه منفجر بشه، به شدت به لرزه در بیاد. تتبع و هر رادفه، رادفه هم از همون ردیفه، پشت، یعنی این اتفاقاتی که میفته، نیروهای طبیعت همه به هم ارتباط دارن دیگه. تتبعها یعنی به دنبالش این اتفاق، اتفاقات پشت سر هم میفته. یه جای یه زلزله که میشه، دیدین بعضی وقت آتش فشان میخواد بشه، اولش زلزله است، یعنی آتش فشانهای بزرگ اول زلزله است، زمین تکون میخوره، بعد یواش یواش رخنه‌ای باز میشه، یک موج انفجاری میزنه بیرون، بمب‌های آتش فشانی. در واقع اولش موج انفجاره که تا شعاع زیادی اون موج میخوابونه، بعد این توف‌های آتش فشانی و این ذرات پله پله پشت سر هم میان، یعنی پدیده هایی که ردیفن، همه ناشی از همدیگه. یعنی حالا نیروهای جهان، اون چهار نیروی اصلی فیزیکی رو اگه در نظر بگیریم، چه یعنی جاذبه، نیروی جاذبه، گرانشی، نیروی الکترومغناطیس، نیروی هسته‌ای قوی و نیروی هسته‌ای ضعیف، این چهار نیروی اصلی فیزیک که در دنیای ما هستن، یه اتفاقی در هر کدوم بیفته، اینا به صورت سلسله وار منتقل میشه به زیر مجموعه های خودشون. وقتی اون دمیدن در سور، اون تکان بسیار شدید در خورشید، ظاهراً از خورشید ما منظومه شمسی مون آغاز میشه، ظاهراً این عوارض بعدی داره دیگه، پشت سر هم کوه ها منفجر شدن، ریز شدن، به راه افتادن، دریاها از بین رفتن و الی آخر. تتبع و هر رادفه قلوب یوم اذن واجفه. این آیات نمیخواد درس نجوم به ما بده، این سوره سال دوم بعثته، سوره های کوچیک که میخونیم این ایام همه اوائله، عرض کردن 20 نفر مسلمان ها بیشتر نیستن، داره ذهنیتشون رو از چسبیدن به دنیا آزاد میکنه، دیدشون رو داره فراتر میاره، نگاه بکنن به فعل و انفعالاتی که در عالم کلان در افلاک هست، میگم از خاک تا افلاک، از ذره تا کلان، ما در این پایینیم، اول دیدها باید باز بشه، اون وقت بعدها مسائل توحید و نمیدونم غیره بعدها میاد. قرآن با قیامت آغاز شده، عرض کردم حدود 50% آیات 2-3 سال اول درباره قیامت، مهمترین موضوع قرآنه که در سایه قیامته که میشه خدا رو فهمید و بعدها احکام و نمیدونم مسائل تربیتی رو بیان کرد. قلوب یومئذ واجفه، حالا حالت انسانها رو به صورت خیلی تلگرافی و کوچیک، عرض کردم اینا آیات اولیه است، کلی همش بحث میکنه، بعدها سوره های دیگه اینا رو باز میکنه. خودتون رو جای مسلمان های اولیه بذارید که هنوز هیچی نمیدونن، 0 کیلومتر هستن، اشاره وار داره بهشون گفته میشه، سال دوم تازه. واجفه در واقع اون حالتی است که اسب و وقتی که تاخت میزنن قلبش در تب و تاب، ضربان قلبش بالا میره، در آن روز دلهایی در تب و تابن، یعنی در تپش قلب، آدم وقتی که خیلی نگران باشه قلبش میزنه دیگه، آرامش نداره، یعنی در واقع حالت درون همیشه در قلب ظاهر میشه، اصلا اسمش قلبه برای اینکه منقلب میشه. ما هیچ وقت مغزمون در هر حالتی باشه مغزمون رو نمیفهمیم، هیچ وقت احساس کردین که مثلا یه حالی مثلا تو مغزتون هست، ولی همه چی تو قلب ظاهر میشه، اصلا اسمش هم شده قلب، چون دائما حالتاش مختلفه دیگه، زیرون همه چی حالت درونیش علامتش در قلب ظاهر میشه. فؤاد هم البته قرآن میگه که یه معنای دیگه داره، ولی خود قلب نماد به اصطلاح انعکاس درونه. از شدت حادثه قلبهایی به شدت میزنه. ابصارها خاشعه، خشوع یعنی در واقع فرو افتادن، مثل پژمرده به پایین افتادن، سر به زیر. در واقع بیشتر از همه در قرآن به چشم گفته میشه. یه وقت هست که شما خب راحت و عادی نگاه میکنین، ولی یه وقت هست که یه منظره وحشتناکی میبینین، یه خطری میبینین، وحشت میکنید، با تمام چهره نگاه بکنی. آدم میخواد چشمشو ببنده، یعنی یک نوع انعکاس دفاعی دیگه. خطر وقتی زیاد باشه یا احساس وحشت، چشم نمیخواد ببینه. خود ترس هرچی دیدن بیشتر ترس رو زیاد میکنه دیگه. حالا در سورهای مختلف قرآن به گونه های مختلف بیان کرده. تو سوره 20 یا 21 مثلا میگه و خشعت الاصوات للرحمن، صداها خاشع میشه، مثل اینکه زبون آدم بند میاد، حرف نمیتونه بزنه. فلا تسمع الا همسا، هیچ صدایی نمیشنوی مگر مثل اینکه بگیم صدای بال مگس، یه صدای پایی که روی زمین میاد. میگه که و انت الوجوه للحی القیوم، در اون صحنه همه وجوه در برابر خدا سر بزیرن. انت الوجوه للحی القیوم و قد خواب من حمل ظلمن، اون کسی که حامل ظلمی هست خیلی پشیمان و سرفکنده خواهد شد. به هر حال یه زلزله عادی، یه آتش‌فشان، یه اتفاق کوچیک دنیایی این حالت‌ها رو بر ما پیش میاره. وای به این که در حد کره زمین این تحولات در پایان عمر زمین اتفاق بیفته. اولین انعکاسی که بیان کرده در این سوره، مثل این که وقتی که انسان‌ها در رستاخیز از خاک در میاند یا از ذرات به اصطلاح در نهان خانه های خاک، یقولون اعنا لمردودون فلحافره، حالا میگن، یعنی با کی میگن؟ آیا با همدیگه میگن یا با خودشون دارن میگن؟ یعنی این گفتگوهای تنهایی است، عقل انسان با نفس انسان، زمزمه های درونه، یعنی این استنباطه که آیا ما به حافره باید برگردیم؟ حافره از همون حفره، بعضی‌ها گفتن یعنی حفره، یعنی قبر، ولی اکثر مفسرین هم میگن در زبان عربی راهی که آدم طی کرده، چون با اسب میرفتن جای پاها، حفره ها در زمین نمونده جای پا، برگشتن به حافره یعنی از همون جایی که آمدیم در واقع. یعنی ما که بیدار شدیم برمیگردیم به دنیا، دو مرتبه میخوایم بریم به زندگی دنیایی. یقولون اعنا لمردودون فلحافره، ما به اونجا رد میشیم. اعزا کنا ازا من نخره، حالا اون موقعی که استخونهای پوک شدیم، استخون وقتی یه خاک میشه پوک میشه، ازام همون جمع استخانه. اینو خب بارها تو دنیا میگفتن، در 8 آیه هست. حالا بعضیا گفتن این آیه ممکنه حالت جمله معترضه باشه، یعنی تو دنیا دارن این حرفو میزنن، حالا که زنده شدن میفهمن که اینا واقعیت داشت. حالا شاید هم بیان همون موقع است. یعنی ما بعد از این که نابود شدیم، خاک شدیم، پوسیده شدیم، دو مرتبه ما زنده میشیم برمیگردیم به دنیا، یا نه سرنوشتی است به سوی بهشت و جهنم. قالو تلک اذن کرتون خاسره، که اگه این طور باشه این یک بازگشت خسران آوری است. یعنی ما که دست ما خالیه، چیزی نداریم، خودمون آمادگی نکردیم. فانما هی زجرتون واحده، زجره یعنی در واقع اون موج انفجار، یک خروش، یک صدای بسیار شدید. در قرآن میگه نفخه در سور، مرحله اول، سور دوم الی آخر. فانما هی زجرتون واحده فاذا هم بالساهره، یک انفجار، فقط یک انفجاری خواهد بود، مثل بیگ بنگ در واقع. فاذا هم بالساهره، ناگهان در ساهره قرار خواهند گرفت. ساهره از همون ریشه سحره، سحر یعنی بیدار موندن دیگه، نیست؟ ساحره میگن صحرایی که میدونه عربا، خب جاده که نبوده، ماشین که نبوده، شبام حرکت میکردن، روز که نمیشده در اون آفتاب سوزان سفر برن. بعدم که در صحرا که میرفتن در کویر بوده دیگه، همیشه خطر حیوان درنده بوده، یعنی خطرات صحرا مانع از خواب میشه، خواب رو از چشم میبره، دیدین وقتی که آدم در یه جای هست امنیت نداره دیگه نمیتونه بخوابه. حالا شما فرض کنید شما رو ببرن توی جنگلی، توی سفری ماشینتون خراب شده باشه، تو جنگل بمونین، حالا آدم فکر میکنه هر لحظه ممکنه که حیوانات درنده حمله بکنن دیگه، سرماس خطره. حالا فرض کنید اگه پیادم بوده باشین وسط بیابون گیر بیافتین، اینو بهش میگن ساحره، که در واقع آدم مثل سحر چشمش رو بیدار نگه میداره. به معنای زمین بیابان و بازم میشه گفت. حالا منظور اینه که اونا ناگهان در ساحره قرار خواهند گرفت، یعنی در یه شرایطی که بیمناکه و خواب از چشم میرو باید، یا نه زمین صافه دیگه. از آیات قرآن هم میشه فهمید که نشانهایی هست که زمین در این دوران کاملا صاف خواهد شد. میگه یسالونه که عن الجبال، پیامبر از تو از رابطه کوها میپرسه این کوها چی میشه. فقل ینصفها ربی نصفا، بگو پروردگارم این رو متلاشی خواهد کرد. فیذرها قاعا صفصفا، کاملا مثل دشت صاف خواهد شد. لا ترا فیها عوجا ولا امتا، هیچ نوع پستی بلندی نخواهید دید. وقتی جاذبه عوض میشه، وقتی که آتش‌فشان اومده تمام دریاها خلل فرج‌ها رو پر کرده دیگه، زمین صافه. همه این چیزهایی که ما داریم میبینیم با نیروی جاذبه چنین شده. وقتی که عوض بشه، تحولات فیزیکی در دنیا اتفاق بیفته، مثلا پایه‌های اصلی فیزیک، همه حالت‌ها تغییر میکنه. خب این بخش دوم در واقع ناشی از اون چهار حرکت اولی است که خدمتون عرض کردم، که چگونه قیامت هم ناشی از همین تحولات فیزیکی است که حالت‌های بسیار شدید انفجاری و بعد یعنی حرکت نزعی، نشتی، سبحی و سبقی، چهار نوع حرکت که در واقع روی همدیگه اینا سوار میشن. خب از این به بعد ظاهراً موضوع عوض میشه، ولی باطناً عوض نشده، بلکه یه جلوه دیگه و یه مستاق دیگه ای از اون چهار حرکت رو نشون میده. این اولین آیاتی است که در قرآن درباره داستان موسی و فرعون اومده در سال دوم. البته قبل از این در سوره بروج خوندیم، فقط یه اشاره میکنه، میگه هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. تو سوره بروش که خوندی فقط اشاره، داستان سپاهیان رو شنیدی؟ سپاهیان فرعون، سپاهیان در واقع قوم فرعون و ثمود، قوم ثمود در واقع. فقط اونجا اشاره است به لشکر، به قدرت نظامی که حالا میاد مردم رو در استبداد و استعلای خودش میبره. حالا اینجا این داستان رو باز میکنه به صورت خیلی تلگرافی. عرض کردم اولین باره که مسلمان ها با قصه موسی و فرعون از زبان پیامبر آشنا میشن. اجمالا قبلا شاید یه چیزایی از یهودی ها شنیده باشن، البته مردم مکه که با یهودی ها ارتباط نداشتن، ولی اهل مدینه، البته هنوز هم که مسلمان ها به مدینه نرفتن، در 12 سال بعد میرن، قاعدتا مردم مکه اصلا خبر نداشتن از این حرفا، نه موسی نه فرعونی چیزی. خب همون چهار حرکت رو اینجا میبینیم. یک جامعه پیشرفته است، مصر باستان، تشکیلات اداری بسیار منسجم و گسترده‌ای داره، فرعونی پیدا شده داره خدایی میکنه، کوس انا ربکم الاعلا داره میزنه، مردم و اسیر و برده خودش کرده، یک امتی رو قوم بنی اسرائیل رو با تازیانه به بیگاری کشیده تا اون اهرام رو بسازند و اون کارهای در واقع پست اجتماعی رو بکنن و زور و ظلم و ستم بر اونها روا می داشته. خب کندن فرعون از اون قدرت یا کندن مردم از بردگی طاغوت خیلی سخته دیگه. پس یک چسبندگی به وجود آمده، یک قدرتی استیلا پیدا کرده، چنگ زده بر زمین و مردم رو عبد و عبید و برده خودش کرده. میگه ان فرعون علا فی الارض، فرعون خیلی گردن کشی کرد، علا علو خودشو خیلی بالا برد. فرعون علا فل ارزه و جعل اهلها شیعن، ملت رو شیعه شیعه کرد، متفرق کرد، شکست قدرت ها رو که کسی در برابرش نباشه. میگه تحقیر کرد مردم اون زمینه، فستخف قومهو، تخفیف کرد، تو سرشون زد، شخصیتشون رو خورد کرد، فعطاو تا اطاعتش بکنن. خب یه همچین طغیانی به وجود آمده. تغییر این نظام، تغییر این سیستم و نازعات نزعن، باید کنده بشه دیگه. خب کاری که موسی باید انجام بده یه حرکت نزعیه. حالا میخونیم، میگه برو پیش فرعون که طغیان کرده. کی بره پیش فرعون؟ موسی که فراریه، 10 سال فرار کرده، یه قتلی رو انجام داده، یکی از افسران فرعون رو، فراریه، 10 ساله که در مدین فرار کرده، پرونده داره، کجا بره؟ خیلی کار سختیه، یک عمل نزعیه دیگه، اونم بزرگترین دیکتاتور جهان رو باید بتونه تکون بده. میبینیم که چگونه یواش یواش کارا ساده تر میشه، حرکت نشتی پیدا میکنه، آسون تر میشه تا بالاخره فرعون هم غرق میشه تو دریا، بنی اسرائیل آزاد میشن و سابحات سبحن، و بعدم از اونجا میرن و در جوامع بشری اون روز بنی اسرائیل امت میشن، فسابقات سبقن، سبقت میگیرن در مقایسه با امتهای معاصر خودشون 3-4 هزار سال پیش، و تدبیر امری میشه، در واقع امتی به وجود میاد، پیامبرانی بعد از او پدید میان در تاریخ بشر، مسئله هدایت تدبیر میشه دیگه. حالا داستان رو میخونیم. هل اتا که حدیث و موسا، آیا داستان موسا بر تو رسیده؟ شنیدی؟ حدیث یعنی چیز نو، تازه، حادثه یعنی چی؟ حوادث یعنی تازه اتفاق میفته، یعنی اینا کهنه نیست، پیام ها همه نوعه، ابدی این پیام ها، یه قصه نیست اینا. از ناداه ربه بالواد المقدس توا، آنگاه که پروردگارش خداوندگارش او رو ندا کرد، ندا یعنی پیام از دور، در سرزمین مقدس توا. واد به دره میگن، دره ای که سیل جاری میشه، توا یعنی پیچیده، حالا منظور در واقع وضعیت جغرافیایی اونجاست که دره پیش در پیش و کوهستانی، یا اصلا یا مفهوم، یعنی همونطوری که این دره پیچیده بود، شاید اشاره به پیچیدگی زندگی خود موساست. موسی بالاخره از یک خانواده بنی اسرائیلی بود که چون جوانهای خانواده های مبارز رو میکشتن، اون قرار بود که سرش بریده بشه، در رود نیل انداختنش، امواج رو برد به کجا؟ در دل دشمن، در خانه فرعون. در واقع ببینید چه حوادثی بر او گذشته، چه حالتی مادرش داشته. میگه قلبش داشت از جا کنده میشد وقتی این نوزاد و در اون جعبه گذاشت و به نیل سپرد. داستانهایی که بعد از او اتفاق افتاد، وقتی گرفتنش میخواستن سر ببرن، همسر فرعون به اون عاطفه و احساسی که داشت او رو نجات داد، دورانی که در اونجا بوده و بعد یواش یواش بزرگ که میشه میاد تو شهر، میفهمه که وابسته به کدوم طبقه و کدوم نجات بوده و اونا چطور زیر فشار و دیکتاتوری و استبداد و استثمار هستن، و بعدم اون داستان دفاعش از یک مؤمن بنی اسرائیلی که در زد و خورد با اون افسر فرعونی خب اون کشته میشه و بعد فرار میکنه، در کوه و دشت فراری بوده تا به خانه شعیبی راه پیدا میکنه و در 10 سالی که اونجا چوپانی میکرده و الی آخر. حالا اینجا تلگرافی داره میگه، ولی یه دوران سختیه. وقتی هم که در 10 سالش تمام میشه، دست زن و بچهش رو میگیره و حالا یا هنوز پدر زنش زنده بوده یا نه مستقل میشن، یه زندگی مستقلی رو در پیش میگرفتن. در یه شب سرد تاریک زمستانی که راه رو هم گم کرده بودن، موسی از دور احساس یه گرمایی میکنه، به اونها میگه که همینجا توقف بکنید، من برم شاید یک گیرانه ای از آتش بیارم اینجا در پرتوب نور اون راهو پیدا کنیم. نشون میده گم شده بودن، لعلکم تستلون، شاید هم یه ذره گرم بشین. تعجبه که بقیه این احساس رو نمی کردن. نشون میده این نور اون نور عادی نه، وقتی که به اونجا میرسه در واقع همونجاست که مخاطب وحی قرار میگیره. خب حالا اینو در واقع یواش یواش داره باز میکنه. از ناداه و ربه بالواد المقدس توا اذهب الى فرعون انه تقا. اینا همه اسارگیری شده، خلاصه از کلی حالا بحث و صحبته. اونجا میگه خداوند موسی میگه ثم جئت على قدر یا موسی، بعد از یه تقدیر تو یواش یواش ساخته شدی، یه قدری شدی در این کوره ابتلاء روزگار، یواش یواش رشد کرده در واقع بالا. حالا سوره های بعد عرض کردم اینا رو همه رو باز میکنه، به تفصیل توضیح داده. فقط اینجا چون پیام مورد نظره برای تعلیم اون چهار حرکت، اذهب الى فرعون انه تقا، برو پیش فرعون که طغیان کرده، طاغوت شده. قرآن این دوتا رو مقابل هم همیشه قرار داده، الله و طاغوت. میگن الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله، مؤمنین در سبیل الله پیکار میکنن، و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت. طاغوت همه مستبدین، دیکتاتورها رو میگه در قرآن، که طغیان کردن، مثل رودخانه که طغیان میکنه، از مرز خودش تجاوز میکنه، به همه جا ولایت مطلق پیدا میکنه. آدمایی هم میتونن مثل رودخانه به جایی که در مسیر و مجرای خودشون برن بر همه سلطه پیدا بکنن، همه رو زیر بندگی خودشون ببرن. اینه بهش میگن طاغوت، که نماد طغیان یک انسانه. خب چون فرعون طغیان کرده در نظام خدایی، طغیان چون ظلم و ستم به بقیه انسان هاست، یه ریاکشن هایی داره و مأموریتی به حضرت موسی داده میشه که حالا بره پیش فرعون. برو پیش فرعون که او طغیان کرده، فقل هل لك الا ان تزکا، برو بهش بگو که هل لك، آیا به نفعت هست، آیا میل داری، آیا دلت میخواد که تزکیه بشی. معنای تزکیه یعنی رشد و نمو سالم، مثل هرس کردن درخت یا گل سرختون، و شما گلای خوش شده رو میزنید، شاخهاشو میزنید، این خیلی بهتر رشد میکنه. زکات هم یعنی شما با پرداخت مالتون پاک میشید. معنای پاک شدن از طریق در واقع ببخشید رشد کردن، رشد و تعالی از طریق پاک شدن، موانع و برداشتن. یه دانه که زیر خاکه اگه شما روش یاد خاک بریزین این هیچ وقت نمیاد بالا، ولی خاکا رو بردارین دیدین تخم چمن میکارن، یا هیچی روش نمیذارن، یا الک میکنن یه ذره کود که منزه 2-3 میلیمتر روش بیشتر باشه، دانه زورش نمیرسه بیاد بالا. انسانم بخواد زندگیشو خیلی سنگین بکنه از نظر مالی، دیگه نمیتونه خودشو آزاد بکنه. تزکیه و زکات همه اینا یعنی پاک شدن از اون چی که بهش چسبیده، اون چیزی که وابسته شدین، پاک بشید تا بیاین بالا. نکته بسیار مهم اینه که نمیگه برو پیش فرعون بگو مرگ بر دیکتاتور، مرده باد فرعون، مرگ بر امریکا، مرگ بر روسیه، مرگ بر انگلیس. مرگ خواهی نیست، با ادب، با نهایت احترام. اجازه میفرمایید، تمایل دارید که سخنی بگم در مسیر رشد و شکوفایی و پیشرفت؟ هل لک، اجازه خواستن در واقع، الا ان تزکا، به سوی پاکی کیه که بگه نمیخوام رشد بکنم، تعالی پیدا کنم، پیشرفت بکنم. و اهدیک الى ربک فتخشا، همش با اجازه است، میخوای که به سوی پروردگار، به سمت به صلاح اون ارزش های متعالی تو رو رهبری بکنم که بیم بکنی. خشیت در واقع اون حالتی است که در دل انسان نسبت به دیدن عظمت ها پیدا میشه. در قرآن هست میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط بندگان دانشمند از خدا خشیت پیدا میکنن. خشیت حالتی است از علم. وقتی آدم علم پیدا کنه این عظمت‌های عالم ژنتیک و عالم کهکشان‌ها رو ببینه، اون حالتی که اگه دلش پاک باشه پیدا میکنه، هیبت و حیرت از این عظمت‌ها، اون اسمش قرآن میگه خشیته، میگه با علم حاصل میشه خشیت رابطه. میخوای آگاهت بکنم که خشیت پیدا بکنی، حیرت بکنی، خودتو بزرگترین قدرت نبینی، بفهمی کجای جهان هستی، در کجا قرار گرفتی، به اون عظمت‌های عالم بیکران توجه بکنی. اجازه میدی من چیزی بگم تو رو رهنمون بکنم به اون سمت و سو؟ در جای دیگه قرآن هم خیلی هست و این درس بسیار بزرگی است برای هر کسی که میخواد در راه حق تلاش بکنه و مبارزه بکنه. اصلا شعاری نیست، اصلا دشنام نیست، مرگ خواهی نیست، یک سر خیرخواهی حتی برای فرعون. این زبان انبیاست، زبان اولیاء خداست که کوچکترین توهینی و جسارتی نمی کردن، چون دل رو باید تغییر داد. دل هم راه خودشو داره. در قرآن به پیامبر میگه که فقل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، سخنی بگو که در عمق دلشون بنشینه، عمق دلشون. فی انفسهم بلیغ یعنی رسا باشه. یه جا میگه فمهل الکافرین امهل هم رویدا، رویدا یعنی از ریشه اراده است، یعنی تو با لطائف الهیل، با ظرافت اونا رو عاشق خودت بکن. این کلمه مراوده همه جا تو سوره یوسف آمده، راجع به اون مسائل نقشیست که همسر عزیز مصر زلیخا ایفا میکرد، راودت حلتی هو فی بیتا، یعنی با لطائف الهیل، با ظرافت، با زیبایی طرف مقابل رو، اراده اون رو تحت شعاع اراده خودش قرار بده. به پیامبرم میگه تو اراده مخالفین و دشمنان رو باید جذب کنی. چگونه؟ اونا رو عاشق این حرفا بکنی. موسی هم یه همچین نقشی داره در برابر فرعون، باید با نهایت ملایمت، ملاتفت. این دلالت بر آزادمنشی، بر بزرگواری و کریم بودن اخلاق رسولان میکنه. فأراه الآية الکبری، بزرگترین آیات رو به او نشون داد. حالا منظور اون عصایی است که هم رود نیل و بعدن شکافت، هم آب از کوه، در واقع هم وقتی مین در برابر هر کسی، هر در واقع موقعیتی یه نقشی ایفا میکرد، یه معجزه بزرگ. فأراه الآية الکبری فکذب و عصا، همه اینا رو تکذیب کرد و اسیان کرد، نافرمانی کرد. ثم ادبر یسعا، بعد پشت کرد به همه این حرفای، نه تنها نپذیرفت، همه رو دروغ شمرد، سرپیچی کرد از اینکه بنی اسرائیل آزاد بکنه، زیر همه تعهداتش زد و بعدم پشت کرد و یسعا. سعی یعنی تلاش، تکاپو به معنای دویدن هم هست، یعنی با تمام وجود برای مغلوب کردن موسی تلاش کرد. فحشر فنادا، همه رو جمع کرد. حالا عرض کردم در سوره های دیگه قرآن اینا رو باز کرده که چگونه جارزنا رو فرستاد تا همه سرزمین پهناور مصر، همه ساحران رو آورد، یه روز مهمی همه رو تون استادیوم بزرگ شهر جمع کرد. اینا خیلی باز شده. فحشره، همه رو گرد آورد. فنادا، اعلام کرد. فقال انا ربکم الاعلا، به مردم گفت که منم ارباب اصلی. این ادعای در واقع ادعای خدایی نمی کرد، هم خود فرعون بت‌هایی بود که می پرستیدن دیگه، فیلم حتما موسی رو یوسف رو دیدین دیگه، خدایانی داشتن، خدایان متعدد داشتن. اعتقاد به خدا کفایت نمی کنه، ارباب ها در واقع ادعای خدایی نمی کنن. قرآن یه آیه‌ای داره میگه که این مسیحی‌ها دستگاه کلیسا، پاپ و کاردینالا و قدیسین، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. مسیحی‌ها این احبار و رهبان و آخونداشون و علماشون ارباب گرفتن به جز خدا، نه اینکه اونا رو خالق گرفتن. یک شرحی از امام صادق نقل شده که میپرسن یعنی چی واقعا، گفتن خدا میگه نه، هر چی اونا گفتن گوش کردن، مقلد اونا شدن، حلال و حرام کردن پذیرفتن، حرام و حلال کردن، هر چی گفتن اونا گوش کردن. این میشه ارباب. پس میشه که یه جامعه دینی باشه، مسیحیت، یهودیت، اسلام، جامعه دینداره، در جامعه دیندار ارباب ها پدید میان. تصور اینه که ما داریم خدا رو میپرستیم ولی اربابا همه کارن، اربابا ولایت دارن، جامعه فقط گوش به فرمان آقا میشن دیگه. فصل الخطاب فقط آقاست، آقا هرچی امر بفرماید. تصمیم گیری ها به یه جا ختم میشه، همه راه ها به روم ختم میشه دیگه، نیست، یکی میشه دیگه، یکی به جای همه تصمیم میگیره. این میشه طاغوت. طاغوت هم تنها تاج نیست دیگه، طاغوت تاجدار، امامه دار، انواع و اقسامشو داریم. هر جامعه میتونه، صدام هم طاغوت بود، قذافی هم طاغوت بود، خیلی میتونه حالتهای مختلف پیدا بکنه. این شخص نیست، یک حالت که هر کسی به اونجا برسه. یوسف هم در زندان به اون دو یار زندانیش میگه یا صاحب یسج، اونم تو مصر دیگه، ای دو یار زندانی من، دو همبند زندان، ارباب متفرقون خیرون، آیا این ارباب های متعدد و متفرق دنیایی بهترن، ام الله الواحد القهار، یا اون خدا که یکیه بر همه هستی چیرسون. تمام بحث های حضرت موسی با فرعون که بعدا در سوره های بعد آمده همش سر ربوبیته. من ندیدم یک کلمه راجع به الوهیت باشه. جامعه ممکنه اسمن خداپرست باشه و دیندار باشه ولی اربابا دارن برش حکومت میکنن. همه مشکل سر ارباباست. تمام حرف ابراهیم با نمرود سر ربوبیت نه الوهیت. داستانشو که آخر سوره بقره بخونین. مشکل اصلی شرک در این که اربابایی پدید میان. ادعای فرعون این بوده که من اربابم، حرف منو باید گوش بکنید، حالا هر چی رو میخوان برین بپرستید به سنگ و چوب، ولی حرف حرف منه، پیرو من باید باشین، حالا سرتون رو گرم بکنید اون بتکده ها جای دیگه، مهم اینه که هر چی من میگم گوش بکنید. فقال انا ربکم الاعلا فاخذه الله نکال الاخرت والاولا. خب خداوند او رو به نکال آخرت و اولا دوچار کرد. نکال از نکل به معنای زنجیر، یعنی این وابستگی به خودخواهی و خودبینی مثل زنجیری است که دست و پای انسانو میگیره. معناش اون عقوبت بازدارنده است دیگه که باید موجب عبرت دیگران بشه. هم در دنیا بالاخره به شکست کشیده شد و در دریا غرق شد و آخرت هم که به هر حال در پیشه. ان فی ذلک لعبره لمن یخشا، در این قصه تاریخ عبرته. عبرت از همون عبور میاد دیگه، یعنی تو قصه نمونین، تو داستان نمونین، عبور کنید. عبرت از هم عبور از پل، عبور از خیابون، عبور از جوی. میگه به ظواهر نمونید، عبرت بگیرید. عبارت هم یعنی همین دیگه، یه مطلب میگه، شما از اینجا مطلب عبور بکنید به این حقیقتی که پشت این عبارت. در واقع پیام آخرشم که در همون از کدم سال دومه از این قصه خیلی فعلا موجز و مختصر، یک عبرتی برای کسانی که معاصر بودن بیان میکنه که چگونه استبداد با خداپرستی جور در نمیاد، طاغوت با الله آبشون توی جوب نمیره. تا در جامعه استبداد وجود داره خداپرستی و اخلاق و ارزش‌های انسانی جا نمیگیره. اول موسی پیش فرعون میاد که به اصطلاح این قدرتی که مثل اختاپوس تو جامعه افتاده و نمیذاره مردم فکر کنند، بیاندیشند و آزادانه راه خودشون رو پیدا کنند، خدا هم دیگه جا نمیفته تو اون جامعه. اول برداشتن موانع، لا اله الا الله. اول لا اله است، وقتی که نفی شد لا اومد، اون وقت الا الله میتونه بیاد. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا، عبرت برای کسانی که البته بیم پیدا بکنن، اندیشناک باشن، خشیت بکنن از عواقب اعمالشون. صدق الله العلی العظیم.